بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. على آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. در ادامه مباحث بیان الفرقان رسیدیم به صفحه 767، گفتار درباره جهت سوم، دلیل بر وجود امام زمان عقلی یا نقلی. بحث این جلسه بحث بسیار مهمیه. گاهی اوقات سوال میشه که حالا شما مدعی هستید که امام زمان تشریف دارن، آیا عقلن میشه اثبات کرد که بر خداست که حجت خدایی بفرسته؟ این بحث هم در مورد نبوت استفاده میشه، هم در خصوص امامت و نیز مهدویت. و فرضاً اثبات کردیم که عقلاً بر خداست که حجت خدایی رو بفرسته، آیا میتونین فردی به نام مهدی که این چه کسی هستش، پدرش کیه، چه خصوصیاتی داره، اینو میتونین اثبات بکنید از لحاظ دینی، از لحاظ آیات یا از طریق روایات مثلا؟ پس دو بحث مطرح شد. در چند خط اول من مشاور مجتبی قزوینی میفرمایند سخن یا در کبرا و اصل دلیل بل لزوم وجود امام است، یعنی وجود امام زمان لازم است، چه مبسوط الید حاضر، مبسوط الید یعنی دارای توانایی و اختیار در فعل، توانایی داشته باشه، قدرت و انجام کار داشته باشه، حاضر و قائم به امر باشد، چه در پرده غیبت مستور و مخفی باشد. بحث اول این که حالا در حال حجت خدا لازمه باشه، اهم از این که این حجت خدا غائب باشه یا حاضر باشه، حجت رو باید خدا بفرسته. و یا اینکه سخن در سقرا و اثبات شخص امام زمان است که امام زمان کیست و فرزند چه کسی است و دلیل آن چیست. خب حالا این مسئله چه اثبات بشه چه اثبات نشه، بالاخره یه فردی باید به نام مهدی هم معرفی بشه. نهایت شما اثبات بکنی که خب این فرد بر خداست که حجت خدایی رو بفرسته، و کجا معلوم که این امام زمانی که ما داریم معرفی میکنیم میم ها میم دال ابن عسکریه، از کجا معلوم؟ خب صفحه 767 در ادامه میفرمایند این دلیل در مقام اول. اما دلیل در مقام اول یعنی در اینکه اثبات بکنیم که بالاخره بر خداست که حجت خدایی رو بفرسته، یعنی دلیل بر لزوم وجود امام زمان علیه السلام، همان دلیلی است که در بحث امامت و خلافت بیان شده و ما مفصلا در جلد چهارم بیان الفرقان بیان کردیم. میگه این دلیل شبیه اون دلیله، ولی خب توضیحشو میدن، نه اینکه رجوع بدن به اونجا. این معنی روشن است که قرآن مجید محتاج به مبین و رافع اختلافه و در زمان رسول اکرم منحصر به وجود مبارک او بود. پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله کسی است که آن حضرت او را به امر الهی معین فرموده. قرآن کتاب آسمانی برای یک مسلمان که اثبات شده از نهی خداست، خب این نیاز داره یه نفری قرآن تبیین بکنه، چون اجمالگویی کلیگویی در قرآن زیاده. مثلا فرض بکنید که در قرآن بنا شده که توضیح دادن که نماز رو به جا بیارید، اقامه نماز بکنید. اما در قرآن کجا اومده که نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته؟ نماز با اینکه یکی از ارکان مهم دینه، مهمترین فرع دین نمازه. در روایات داریم اگه یه نفر نمازش از مسلمان پذیرفته بشه، اعمال دیگهش پذیرفته میشه. اگر نمازش گیر بکنه، اعمال دیگهش بلوکه میشه تا تکلیف نمازش مشخص بشه. خب نماز به این مهمی نگفته که حالا چند رکعت باید بخونی، چطوری باید بخونی. مثلا فرض بکنید که اول قیام باید بکنی، بعد حمد سوره بکنی، بعد رکوع، بعد سجده، بعد دوباره باید قیام بکنی، باز همون ترتیب و ادامه دی دعای دست، تشهد، اگه 2 رکعتی باشه سلام. اینا کجای قرآن اومده؟ قرآن همه چی نیومده. و چون همه چی در قرآن نیومده، اجمال داره، کد داره، این نیازمنده به چی داره؟ نیازمنده به یه نفر داره که اینو تبیینش میکنه. لذا در قرآن اومده که ما ذکر و پیامبر بر تو نازل کردیم، لتبین للناس، که اینو تبیین کنی برای مردم. خیلی مهمه این آیه، لتبین للناس. پس تبیین قرآن نیاز داره. تبیینش رو کی کرده؟ شخص نبی اکرم کرده. خب یه نفر میگه آقا آیات قرآن گفته نوره، گفته واضحه، گفته روشنه، این دوتا با هم دیگه تعارض نداره. بله نوره، روشنه، محکماتش که روشن. چون قرآن 2 جور آیه داره، یه آیات محکم داره، یه آیات متشابه داره. آیات محکم مثلا قل هو الله احد، تو زمین میاد به توضیح داره احد با واحد مثلا فرقش چیه. الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، محکمه. اما آیات متشابه، جلسه قبل توضیحاتی دادم مثل و نفخت و فیه من روحی جاء ربک، این سری آیات، ید الله فوق ایدیهم، اینا آیات متشابه، اینها نیاز به تبیین داره. و اساسا حالا متشابه چی؟ گاهی وقتا مجملگویی داره. گفتن نماز رو به جا بیاریم، خب نماز رو چی به جا بیاریم؟ مثلا اگه شک بین 2 و 3 بکنیم از کجای قرآن بفهمیم، باید چیکار بکنیم الان ما؟ اگه یه قطر خون، یه مقدار خون رو دستمون باشه، نمازمون درست یا نه درست نیستش؟ کجای قرآن اومده؟ خب اینها نیازمند به تبیین داره. به علاوه گفتم خیلی از ابهامات و رمزها در قرآن هست، یعنی ما نمیتونیم در نظر بگیریم. مثلا حروف مقطعه قرآن ها، میم، عین، سین، قاف، یعنی چی؟ هیچ. بگه لغو برده قرآن، خب این که اهانت به خداست. پس یک معنی از ها، میم، عین، سین، قاف داره. الف، لام، میم، یعنی چی؟ همین رو حلش بکنیم. تمام این متخصصین بدون اینکه رجوع بکنن به فرمایشات نبی اکرم و اهل بیت ایشون، بگن الف، لام، میم یعنی چی؟ ها، میم، عین، سین، قاف یعنی چی؟ نمیتونن جواب بدن. رمز. بذار این نیاز داره اینا رو تبیین بکنه. چی باید تبیین بکنه؟ نبی اکرم. چی باید تبیین بکنه؟ کسانی که در مسند و جانشین نبی اکرمن. یعنی خداوند علم قرآن و فهم قرآن و درک قرآن و مفاهیم قرآن رو در وجود اینا قرار داده. خب علم قرآن رو در وجود کی قرار داده؟ کی میتونه ادعا بکنه که من تمام بطن و کتم قرآن رو درک کردم؟ خب قرآن بطونی داره، تا 40 بطن، گاهی وقتا تا بعضی وقتا من نگاه کردم یک آیه تا 23 بطن رو خودم دیدم که یک آیه آورده 23 بطن روایت هستش که از این آیه استخراج کرده. اینا رو کی میدونه؟ ما که نمیدونیم که. گیرم ما هم بخوام بدیم، احتمال میدیم، مثلا بگیم آقا میم شاید این باشه، شاید اون بخواه، احتمالش ما بگیم 100% بگیم مراد خدا اینه، نمیتونی 100% بگیم مراد خدا اینه. خب پس این ابهامات قرآن رو چه کسی میتونه حل بکنه؟ نبی اکرم، کسی که علم قرآن رو بهش اعطا کرده. اهل بیت ایشان که دقیقا همون علم هم به اینها اعطا شده و همینطور که نبی اکرم از طرف خدا انتخاب شده، اهل بیت ایشان هم از نایه خدا انتخاب شده تا وجود نازنین خاتم الاوصیا حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینم نهایی خدا و عالم به تمام بطن و کتم و ظاهر و همه مسائل قرآنیه، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و همه چی. لذا قرآن میگه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بله قرآن بینه، بل هو آیات بینات، آیات بینه، ولی برای کی؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، برای که برای کسی که علم قرآن رو در قلبش قرار داده، نه برای همه. لذا محکمات درست، متشابهات، اجمالات، کلیات، اینا همه باید چی بشه؟ باید رجوع بشه لتو به حکم قرآن لینک داده، لتبین للناس، به نبی اکرم و اهل بیت ایشان. حالا دقت بفرمایید، برای ما شیخ میفهمن قرآن مجید محتاج به مبین و رافع اختلافه. خب گاهی وقتا چرا اختلافات به وجود میاد؟ گاهی وقتا میگن چرا در امت اسلامی مگه یک قرآن ندارید؟ شما عربستان سعودی بری همینه، یمن بری همینه، اروپا بیای همینه، ایران بیای، هر کشوری قرآن یه نسخه داره، چرا همه اختلافه؟ خب یه جوره دیگه، چرا اختلافه؟ اختلاف در همینه، همین متشابهات، همین مجملات، همین کلیات، اینها به خاطر اینکه کسی نیست این متشابهات رو حل بکنه، اینها هم به زعم خودشون استنباط ها و برداشت ها و تفسیر به رأی‌هایی کردن شده، چه یک جهت اختلاف شده همین خود قرآن. خود قرآن مثلا عرض کردم که در ذیل این آله، در ذیل این آیه الی ربها ناظره، در مسئله قیامت خدا رو میبینن. خب وقت الارب با نادره، احمد ابن حنبل رئیس حنابله از چهار فقه مطرح اهل تسنن روایات مختلفی نقل کرده، آقا جون خدا رو میبینن، با همین چشم سر میبینن، به مانند دیگه ماه شب چهارده رو شما چجوری میبینی در آسمان، خدا هم اینطوری میبینی. چرا؟ به چه استناد؟ میگه الارب با نادره. خب این باید اینو کی حلش بکنه؟ این که قائل به تجسد و تجسم شدی به خدا، شدی مجسمه، که نسبت شدی یک فرقه مجسمه، خب اینو باید کی حلش بکنه؟ این خود معصوم گفته الی رب ناظر، رحمت خدا رو میبینه، نه که خود خدا رو میبینه. خدا که تجسم و تجسم نداره، خدا که ماده نیست، خدا که جهات ثلاثه طول و عرض و ارتفاع نداره که قابل رؤیت باشه، خدا که محسوس و ملموس نیستش که قابل رؤیت باشه، الی رب ناظر، رحمت خدا رو میبینه. خب بعد اینا چی شده؟ فرقه فرقه شده، گروه گروه شدن، استنادن. یک جهت مهم اختلاف اینه. حالا ممکنه یه نفر اینجا فقط اجمالا اشاره بکنه، چرا قرآن درست صحبت نکرد؟ بابا خدا درست صحبت میکردی، اولا اگه میخواست همه چیزو بگه این قرآن باید چندین جلد میشدش، این یه نکته. چرا متشابه؟ چرا اجمال؟ میدونین چرا؟ به خاطر که می‌خواسته بگه قرآن بدون پیامبر و اهل بیت کاربرد نداشته باشه. مثل اینونه یک دیالوگ من به شما میدم، اینا کدگذاری میکنم، لینک میدم به جای دیگه. یعنی چرا این کارو میکنم؟ کلیاتی داشته باش، بقیه‌اش بعد یه جای دیگه، بعد مأخذ بیاد. مثلا قرآن می‌خواسته لینک بده که ما بدونیم که بدون نبی اکرم و اهل بیت نخواست از این قرآن استفاده بکنه، به خاطر که راهش اینه که باید تجسم عملی قرآن متمسک بشن به تجسم عملی قرآن، به قرآن ناطق که خود اهل بیت اسمت و طالته، چه در عقاید، چه در کنشها، در باید و نباید ها، در امور مختلف. خب پس این یه نکته. بعد میفهمن قرآن مجید محتاج به مبین و رافع اختلافه. خب حالا در زمان صحابه اختلاف میکنن، این معنی آیه اینه، اینه الی رب ناظر، این خدا رو میبینیم یا رسول الله. خب پیامبر توضیح داده که آن رحمت خدا رو میبینیم، بدین رو باید حلش بکنه. حالا در زمان پیامبر کی بود رافع اختلاف در ارتباط با فهم درست قرآن؟ خود پیامبر بود. پیامبر دنیا رفت، چی کار باید بشه؟ اختلافات کی باید حل بکنه؟ امیر المؤمنین، جانشین انتخاب کردن بعد من علی، ابن حجر عسقلانی. ابن حجر یک رجالی قوی اهل تسننه، یعنی به قول خودشون ذهبی که اونقدر قویه، میگن دست ذهبی رو از پشت بسته، خیلی قویه، هر حدیثی رو نقل نمیکنه، حدیثی بگه معتبره، خیلی آدم وسواس داره در ارتباط با سنن. ابن حجر عسقلانی در سوائق المورقه میمیسه علیون مع القرآن، القرآن و مع علی، علی با قرآنه. حالا این قسمت علی با قرآنه، گاهی وقتا خیلی ها تابع قرآن، نه قسمت دوم قرآن با علیست، قرآن تابع علیست. رضا به امیر المؤمنین تأمین میکنیم قرآن ناطق، یعنی گاهی وقتا ایراد میگیرن میگن آقا یا علی اینجا مخالف قرآنه. بابا تفسیر و تبیین آیات قرآن عمل کرده علیست، بحث اینجا اینه. حالا بعد پیامبر چی؟ امیر المؤمنین تا وجود نازنین خاتم الاوصیا حضرت صاحب الزمان. بعد میفرمایند و در زمان رسول اکرم منحصر به وجود مبارک او بود. پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که آن حضرت او را به امر الهی معین فرموده، یعنی امیرالمؤمنین. اگر چنین نباشد خاتمیت رسول اکرم و همیشه بودن احکام و معارف قرآن مجید که ضروری و مسلم است ناتمامه. شما میگید آقا پیامبر چی؟ پیامبر خاتمه، یعنی که بعد اون پیامبری نیست، بعد اون دیگه یک نفری که ادعایی بکنه ادعاش کذبه. خب حالا مگه همه اختلافات آیات اولا دیگه 23 سال یواش یواش اینها نازل می شدش، جبریل می اومد می گفت اینا ارائه می دادن. خب اصلا گاهی وقتا تازه حکم و طرف یاد می گرفت، کم به کم اختلافات به وجود اومد که آه حالا اینجا و اینجا و اینجا چیکار بکنیم. خب پیامبر رفت. اگه واقعا انقطاع صورت بگیره این اختلافات قرآن رو کی میخواد حل بکنه؟ شما ببینید چرا به امام صادق میگن که رئیس مذهب، رئیس مذهب، رئیس مذهب. مگه امیرالمومنین رئیس مذهب نیست؟ مگه امام زین العابدین رئیس مذهب نیست؟ امام چرا میگه رئیس مذهب؟ به خاطر اینه که در زمان امام صادق جنگ بین دو قدرت بنی امیه و بنی العباس بود. اینها اهل بیت رو آزاد قرار دادن، یعنی خفقان در اومدن، زمینه ایجاد معارف تشیع در زمان امام صادق بود. لذا اکثریت احکام که ما نگاه میکنیم، دستورات دینی باید و نباید هایی نگاه میکنیم، فقه نوینی که در ارتباط با اون هستیم، همه اینها نتیجه فعالیت های امام صادق بوده. خیلی مطالب رو امام صادق گفت که در زمان امیرالمومنین مطرح نبود، سوال پیش نیامده بود، یا اجمال و کلیگویی بود در زمان پیامبر. امام صادق اینا رو تبیین کردن. از روایات ما نگاه کنید چقدر روایات امام صادق داریم، بیام نگاه بکنید چقدر روایت از مثلا سایر معصومین داریم. چون میگن رئیس مذهب، چون پررنگ بوده این جریان. اگر چنین نباشد خاتمیت رسول اکرم و همیشه بودن احکام و معارف قرآن که ضروری و مسلمه ناتمام و موجب بروز اختلاف و رفع حقایق و معارف و نشر بیدینی و هرج و مرج در عالم می‌گردد. و البته این هم نقض غرض از بعثت و ارسال رسول و نزول قرآن خواهد بود. قرآن برای چی فرستاده؟ برای هدایت فرستاده. پیامبر برای چی فرستاده؟ برای هدایت فرستاده. بعد حالا پیامبر از دنیا بره، کسی نباشه مشکلات و ابهامات مردم رو بر اساس قرآن حل بکنه، این نقض غرضه. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه قرآن کلی‌گویی داره، اجمال‌گویی داره، هر کسی یه برداشت داره. خود قرآن میشه سبب انحراف، خود قرآن میشه سبب فساد، خود قرآن میشه اینکه به جون هم میافتن. مگه الان نمیافتن؟ داعش مگه استناد نمیکرد به آیاتی که در ادباب با بعضی از آیاتی که در قرآن تقطیع شده، یا آیاتی که در ارتباط با مسئله دیگه او به نفع خودش هر جنایتی رو توجیه میکردش؟ فرقه اسماعیلیه، فرقه زیدیه، فرقه واقفیه، متصوفه، تمام اینا استنادشون به همین قرآن دیگه. ولی منتها چی شده که این انحرافات نخواستن در خانه معصوم برن، خودشون میخواستن حرکت بکنن با تفسیر به رأی. اون چیزی که تو ذهنشون بوده خواستن یک معیدی هم از قرآن براش بیارن. خب اگه اینطوری بشه نقض غرضه. خدا قرآن فرستاده، پیامبر رو فرستاده برای هدایت، خود قرآن باعث میشه چی؟ باعث انحراف میشه، باعث گمراهی میشه. این نقض غرضه. غرض این هدایت بوده، ولی وقتی بعد پیامبر کسی نبوده مشکلات رو حل بکنه نقض میشه اون. یک نقض غرض بر خداوند قویه، نادرستیه. مثل این میمونه شما گاهی وقتا میبینی تو فامیل یک جایی رو میزنی، یه پولی رو میذاری فلان اینا، که اینا با هم متحد بشن، با هم متحد بشن، با هم خوب هم هستن مدتی. بعد چی بود؟ تو بعد خودت یک رئیسی مدیر قرار نمیدی، از دنیا میری، بعد اینا به جون هم میفتن. خب این نقص قرضه. تمام مفاسدی که در تاریخ اسلام واقع و اکنون مشاهده میشود به عهده کسانی است که با این اصل مبارزه کردن. یعنی چی؟ با اصلی که قرآن و تمسک به نبی و اهل بیت ایشان. تمام انحرافات مرحوم عاشق میگه به خاطر چیه؟ به خاطری که امامان رو خواستن بایکوت بکنن، خلفای حقیقی رو خواستن بایکوت بکنن، بایکوت کردن، اختلافات به وجود اومده. گفتن حسبنا کتاب الله و دعات الالحق، حسبنا یعنی ما رو بسته، کتاب خدا ما رو بسته. لذا در زمان خلیفه دوم دستور داد هر حدیثی که از پیامبره جمع بکنید. اینا همه جمع کردن، چیکار میخواد بکنه عمر مثلا اینا رو؟ تمام حدیثا رو جمع کردن، همه رو سوزوند. گفت حسبنا کتاب. وقتی که پیامبر، اینی که دارم عرض میکنم، دسته های سته اومده ذکر شده به عبارت های مختلف، وقتی پیامبر در حالت احتضار بودن، لحظات پایانی عمر بودن، وصیتی خواسته میکنن، امیرالمومنین بود، جمعی بودن، قلمی، دواتی و کاغذی، پوستی طلبیدن که وصیت بکنن. خب میدونستن چی میخوان وصیت بکنن؟ میخوان علی. همه جا گفتن علی. بین 120 هزار نفر گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا. در سفر، در حضر، در جمعیت های کم، در جمعیت های انبوه، در موقعیت های مختلف گفتن علی. خب میدونن چی میخواد بگه پیامبر؟ عمر تا این مسئله رو دیدن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه. این مرد داره هذیان میگه، هذیان برش غلبه کرده. پیامبر ناراحت شد، دستور دادن اینها خارج بشن، اینها گفتن اینها بیرونشون میکنیم به تعبیر. خب اصل این مبارزه بعد فهمیدن و اوصیای رسول خدا را خانه نشین کردن، ولی در زمان ظهور دولت قرآن دیگر هیچ گونه مهلتی برای این قسم از مردم نخواهد بود و برای توضیح بیشتر به میزان قرآن رجوع نماید. ببین اینو در آینده بیشتر توضیح میدم. وقتی امام زمان تشریف میارن دیگه نمیذارن بازی با قرآن در بیارن، نمیذارن گروه گروه بکنن سوء استفاده از قرآن بکنن، اصلا با شدت و حدت مقابله با اینا میکنه. اونجا به این صورت نیست که هر کسی بخواد برای خود مکتبی تشکیل بده و استناد به قرآن بکنه. در زمان دولت قرآن این حرف ها نیستش، در زمان ها و زمان قبل به این صورت پیش بود. بلی، مطلب مهمی که در اینجا باید تذکر داده شود اشکالی است که در افواه و اذهان غالب مردم موجود است و آن این است که غیبت امام زمان بیش از 1000 سال می گذرد و در ملت اسلام و امت رسول الله صلی الله علیه و آله اختلاف در اصول و فروع از حد احصا خارج شده و مسلمین به فرق شیعه، سنی، متکلم، حکیم، عارف، اشعری، معتزلی، اصولی، اخباری، زیدی، حنفی، واقفی، شیخی، صوفی، 100 تا دیگه هم میشه همینجور پشت بندش کن، تقسیم گشتن. اختلاف احکام زیاد شده به طوری که منتهی به مذاهب اربعه یا رأی مجتهد و فقیه یا قطب و شیخ الی غیر ذلک گردیده و هر دسته در اصول و فروع دین روش خاص اتخاذ نمودن. خب میفهمن تمام اینا درست. امام زمان و پدران ایشان تا امیرالمؤمنین وظیفه‌شون رفع اختلاف در قرآن، تبیین قرآن، تفصیل قرآن بود. خب حالا امام زمان الان غائبه، وقتی که آقا نمیتونه رفع این اختلاف بکنه و ما میبینیم که در عصر غیبت امام زمان این داره فرقه زیاد میشه، این گروهک داره زیاد میشه. یه بنده خدای شوخی میگن، میگه آقا 2 تا آخوندم رو تایید نمیکنه. ما گفتیم نه آقا اینطوری هم نیست دیگه. میگم آقا قضام اختلاف دارم. خب الان فرض بکنید که چیکار باید بشه؟ امام زمان که غائبه. خب پس که لغوه. اصلا امام زمان اگه بنا باشه به این صورت باشه، بعد حالا فصل بعدی توضیح میدیم اصلا فایده امام غائب چیه. امام میگه رفع اختلاف در ارتباط با قرآن نکنه، چه فایده ای داره؟ اینو انشالله بحث میکنیم. ولی که خب این همه اختلافات، اگر چنانچه حجت خدا بود، اختلاف مثلا فرض کن صوفی بود، اختلاف اخباری و کسی که اصولی بود، خب میامد آقا این اختلاف ما رو حل کن. اختلاف شیعه و سنی بود، اختلاف فرق مختلف بودش. اصلا اختلاف آقا در بین دو تا عالم شیعه ای که ناب هستن، شما ببینید در مورد ماه ما چقدر اختلاف، فتاوا چقدر عجیب غریبه. ماه رمضان اثبات اول شوال که بالاخره عید فطر چجوری باید انجام میگیره. همینه که یکی این گفته عید، اون یکی میگه ناجون برای ما مسجل نشده، عید نیست، من میمونه. تو مقلد کی؟ من مقلد آی ایکس هم. تو مقلد کی؟ من مقلد آی ایگرگ هم. توی خونه یکی میگه عید میخوره، یکی روزه داره. خب اگه چنانچه میگن که روزه عید، اگه چنانچه روزه بگیری، خب بالاخره گناه، البته گناه برای مقلد نیست، هر کسی باید تابع مرجعش باشه. اما خب بالاخره در نفس الامر یک مسئله درسته، یا امروز عید هست یا نیست دیگه. خب یکی از آن مراجع گفته آن هر کدوم از کشورهای اسلامی ماه رویت بشه اون عید، عید دیگه یاسون زود عید بشه. یکی دیگه گفته نه آقا، در هر شهر و شهرهای هم افق اون باید ماه رویت بشه. یعنی در ایران باشه، این یک شهر که اونی شهرهای هم افق که نگاه بکنه اونجا عیده. اگه چنانچه یه مقدار اوبرتر باشه هم افق نباشه، تو همین ایران ها، ایران یه قسمتش عیده یه قسمتش عید نیست، یه میفته. تازه حالا این هم که گفتن بعضی گفتن آن چشم مسلح، بعضی گفتن چشم غیر مسلح، بعضی گفتن آنو با تلسکوپ هم ببینی کفایت میکنه، بعضی گفتن نه آقا جون تو روایات ما چنین چیزی نگفتی، گفتی باید ببینی. با تو این زمینه اختلاف شد. میخوام بگم اختیار بعضی گفتن تو هر کشوری ببینه یه همه اختلاف، بالاخره همه آقایون فقیه شیعه از مراجع، این حق چیه؟ خب اگه امام زمان بود، خب آقا اون میامدن پشیش دا آقا نیازه بیه به مرجع نبود که، همه میامدن میشه امامه از اون آقا شو عیده یا عیده، آقا اعلام میگه رو فردا عیده، تموم شد رفته که این همه اختلاف. گوه یا تو چقدر نیق میزنن بندی، آقا تو مقلد کی؟ من مقلد آقا ایکس هم. او گفته عید نیست، عجب آدمیه. باز میگه چقدر به جون هم میفتن، ای چرا اینطوری گفته؟ گاهی وقتا دارم ناراحت میشه، میدونم این مسائل دارم 30 روز تحمل که در اون روز آخر خیلی سختشونه بگیرن اینا، هم ناراحت میشه یک بد و بیران به اون مرجع تقلیدم میگه. خب اگه امام زمان بود اعلام میکرد که اختلافی نبود دیگه. بعد توی سنی های نگاه میکنی سعودی اصلا اینا به ماه کار نداری، اینا تقویم نجومی دارن، اینا هم شما نگاه میکنی 10 سال دیگه مشخصه چه روزی عیده، باز یک برنامه دیگه ایه. امام زمان بود مشکل حل بود، فرق اختلاف همین جزئی. ما الان نمیخوام بگیم زیدی و اسماعیلی و واقفی و صوفی و شیخی و اینا رو بحث بکنیم، همین سر این مسئله جزئی. خب اگر این اختلاف مرضی خدا و رسوله، پس احتیاجی به وجود امام نیست. حالا عرفان ممکنه میگه خدا راضیه، خدا به همین اختلاف راضیه. میگه خب اگه خدا به این اختلاف راضیه، امام زمان فایدهش چیه؟ امام نمیفرستد. و اگر مرضی خدا نیست و با نبودن امام غیبت آن حضرت نقض غرض واقع است و برهان بر لزوم ارسال رسول و انزال کتب برای رفع اختلاف و رساندن بشر را به سعادت ناتمام خواهد بود، پس اختلاف وجود دارد و امام غائب نمیتواند برطرف کند. اگر چنانچه خدا میگه اختلاف نمیخواد باشه، رسول میگه اختلاف نمیخواد باشه، خب امام زمان هم فرستاده برای رفع اختلاف فرستاده، خب امام زمان غائبه، خب این اختلاف هم صورت میگیره، خب ایشونه که فرستاده، اینا هم راضی نیستن اختلاف باشه، خب این نقض قرار داده، چرا فرستادی؟ اگه فرستادی خب این اختلاف ها سر جای خودش هستش دیگه، نقض قرار داده نمیفرستادی، به قول جمعی از آن اهل تسنن صبر میکردی وقتی که لازم بود آقا تشریف بیارن به دنیا میومدن، چه 40 سال عمر میکردن، یک جوون 40 ساله میشدن زور میکردن، چون یک هزار و خورده اینی بنده خدا در سختی باشه امام زمان و ما هم همین تو به یک وضعیتی و چی آخرش هم نتیجه به جایی نرسیدیم. این اشکالاتی که مطرح میکنن اشکالات پخته ای ها. حالا بعد از اینکه عاشق این مطالب رو تبیین میکنن پاسخ میدن، پاسخش مهمه. جواب اشکال میفهمن اولا برهان و لزوم امام را به همان معنایی که معتقد شیعه است در کتاب میزان القرآن مشروع هم بیان کردیم و در اینجا به طور اختصار اشاره میکنیم. این که آقا لازمه که در هر زمانی حجتی باشه، اینو میگه ما قبلا جای دیگه بیان کردیم در این کتاب در قسمت میزان القرآن، اما مختصرش اینجا میگیم. چون خلقت خداوند لغو و عبث نمیباشد. حالا استدلال آقا این دقت بفهمه، خداوند بیهوده چیزی رو خلق نکرد، حتی یه پشم که خلق نکرده یه حکمتی توش خواهد. قبلنا میگودن یه چیزی توی شکم هستش به عنوان روده کور، آپاندیس. طرف شکمشو که باز میکنه میگن آی دکتر ما آپاندیس هم بردار. چرا؟ بعدا یه چیزی چه ازایدی بره داخلش باز دوباره باید شکم رو باید چه کار یه چیزی بیوده یه دیگه واقعا چه کاری میاده یه چیزی بره دریدن اما آپاندیس هم برم در قیچی میکردم دریدن به دختر برم چه کار میکرده. خب چند سال فهمدن آقا منشأ مبارزه با بسیاری از سرطان همین روده کوره دیگه، حالا بر نمیدارم میگن چیز خوبیه. زمان کمونیستا یکی از اشکالاتی که مطرح میکردن میگن آقا شما میگی که نظم دیگه، نه برهان نظم، آقا این روده کور فایده شی روده کور به غیر درد سر برای آدمی زاد چه چیزی داره؟ ولی آپاندیس گاهی وقتا میترکی جون طرف هم میگرف اینجا ما میگیم چه علم پزشکی نمیدونه جواب اینا هم جون هم میفتادن چیزی میگفتن دیگه. ولی خب الان فهمیدن که دلیلش چی. خیلی از مسائل به همین صورته، هر چیزی که خداوند خلق کرده یه حکمتی داره، یه دلیلی داره. این قاعده کلی. بعد میفهمن و بشر با استعدادی که برای کسب کمال و نیازی که به قوانین و تعیین حدود و حقوق دارد به خودی خود نیز نمیتواند راه سعادت دو جهان را پیدا کند. بشر برای اینکه استعدادهای خودشو به بروز برسونه و به کمال برسه خود به خود نمیتونه این راهو بهش برسه، استبعاد داره، در بعضی موارد محاله. ببینید ما یه سری اموری داریم که امور غیبیه، علم به امور غیبی، عوالم قبل این عالم، عوالم بعد از این عالم، اینها رو هر کار نکنی نظریه پردازی نمیتونی بهش برسی. یک نفر که عالم به جان پس از مرگ باید اطلاع بده چه توقعاتی دارن، کجا میبرن، چه جوریه، چه حساب و کتابی اونجا از میزان چیه، صراط چیه، اینها رو بعد ما توضیح بهش چیه، جهنم چیه، نمیدونه طرف. احتمالات مختلف داره، مثلا میگه خدا هست بله، خدا عادله بله، تا اینجا فشه. میگه ممکنه اصلا جان پس از مرگ نباشه، تناسخ. یعنی چی؟ یعنی تو میمیری روحت یا آدم خوبی یا آدم بدی دیگه. اگه آدم بدی هستی سری بعد روحت رو توی کالبد یک الاغ میکنه، گیر یک صاحب بدم میفتی بار سنگین رو میذاره شلاقت هم میزنه که چی؟ روغنت گرفته بشه. ای چی شد؟ ای شد درست شد یا جهنم شد. حالا تو همون الاغی اگه الاغ خوبی بودی، الاغ تابعی بودی، بعد چی کارت میکنه؟ سری بعد بعد الاغیت که تموم شد جونت گرفته میکنه توی درون یک انسانی. انسانی توی خانواده متوسط انسان خوبی هستی، سری وقت که مردی توی خانواده پولداری، یه خانواده با فرهنگ و با کلاسی، موقعیت داری در کشور خاصی، اینطوری میدونی عدل خداوند هستش دیگه، با عدالت خدا هم جور در میاد، همه اینا تلافی کرد دیگه، جبران کرد. ممکنه اینو بگه، از کجا معلوم که برزخی هست؟ اینا همه رو قرآن داره میگه، اینا رو دین داره میگه. و اگر چنانچه این مسائل نباشه ما نمیتونیم به اینها علم و اشراف پیدا کنیم. حالا بنده خیلی مسائل معرفتی مهمه که بتونم استعدادهای خودم، عقیده خودم، بالاخره به اون حکمت، به اون حقیقت برسم. اگر چنانچه به خودم بود من نمیتونستم برسم. نهایتا ممکنه تناسخ باشه، ممکنه جهان پس از مرگ یه جای دیگه ای باشه، نمیدونه اصلا ممکنه چیزی نباشه، نباشه. میگه ما میگه آقای پشه مگه بمیره جهانی داره؟ نمیدونم. بز وقتی بمیره جهانی داره که البته بر اساس آیه قرآن و از الوحوش و حشرت وحوش هم حشر دارن. حالا اگر ما کجا میدونیم اینا رو بفهمیم؟ همین چی داریم؟ بعد میگه خاله چی ما اینقدر تلاش کنیم؟ بلنشم نماز و آخشم خاک میشیم همه از بین میریم و از این سوالات تا دلت بخواد. مثلا نماز چجوری باید بخونیم؟ اصلا خدا آخه ما بریم اصلا خدا رو چجوری میتونیمش درک بکنیم؟ خدای مسیحی درسته؟ قائل به تثلیث در اینکه سه حقیقتن یک حقیقتن. خدای درسته که در تورات گفته که با حضرت موسی کشتی گرفت، با حضرت یعقوب کشتی گرفت، حضرت یعقوب خدا رو زد زمین. حرف بودیسم و جیدیسم و سیکیسم و نمیدونم اهل سنت که خدا رویت میشه، صوفی که همه خدایی رو مطرح میکنه، چی درسته؟ خدا هم درست نمیدونی معرفی بکنیم. خب پس خداوند، ببینید نکته اولی، خداوند خلق هرچی خلق کرده و عم کرده لغو و بیوده نیست. انسان به تنهایی برای اینکه به استعداداش بروز برسونه، به کمال برسونه، که متضمن سعادت کمالی که متضمن سعادت دنیا و آخرتش بشه، به تنهایی نمیتونه بهش برسه. این نکته دوم. خب و به طریقی که مرضی خداوند است عمل نماید و خدایی را چنان که باید پرستش کنند. لذا نباید به راه نمایی، لذا نیازمند به راه نمایی می باشد که از طریق خداوند مبعوث است. و وقتی نمیتونه، یه نفر میخواد از طرف خدا بیاد که بهش آموزش بده، بتونه امور عقلانی از باب تعلم منزی علم، مثل این نفر ریاضی که یاد میگیره خیلی متفاوته. یه نفر ریاضی یاد میگیره، کتاب ریاضی خودت بخون. خب این یک کتاب ریاضی که معمولا یک سال میخوندن 5 سال ممکنه بفهمه یا نفهمه، طول میکشه. اولا سریعتر به نتیجه میرسه اگه استاد داشته باشه، و بعد دقیقتر مسئله رو میفهمه. حالا اگه چنانچه انبیا نباشه خیلی طول میکشه و معلومه نیست تو به حقیقت میرسیدی. پس بر خدا لازمه که انبیا رو بفرسته. پس این شد خداوند خلق لغو و بیوده نداره، چیزی لغو و بیوده نیست. انسان به تنهایی نمیتونه استعداداش رو به بروز برسونه و به کمال برسه و اون چیزی که مرضی خدا باشه، عبد خدا باشه، پرستش خدا بکنه و در جهت درست قرار بگیره، به معارف نمیتونه برسه. پس بر خداوند لازمه که یک نفری رو بفرسته، افرادی رو بفرسته، سفرایی رو بفرسته از جهت اینکه استعدادهای انسان رو به ظهور و بروز برسونن، حکمت بدن، علم بدن، معرفت بدن، باید و نبایدهای دین رو بگن که طرف در جهت کمال و خلقت خودش قرار بگیره. این قاعده ای که ایشون قاعده کلی که به اسم قاعده لطفیشان ذکر میکنه، به قاعده مهمیه که متکلمین خیلی این قاعده رو به تحریرهای مختلف بیان کردن. خب در ادامه میفهمیم خداوند از راه لطف بر بندگان نیازمندی آنان را برآورده و پیغمبرانی فرستاده که با معجزات آنان را تایید کرده است تا حجت خداوند بر خلق تمام باشه. حالا ما خلق اومده حجتی رو فرستاده، از کجا بفهمیم که این حجته؟ اون معجزه باید ارائه بده. اگه هر کسی بیاد بگه آره من پیامبرم، چرا؟ تو قیافه نورانی داری، ریش خوشگلی داری، نمیدونم چشمای قشنگی داری، موهای بلندی داری، حرفای قشنگ میدونه، اونگه حرفا رو افتادی ببر یاد گرفته و گوشش هم خوب باشه، شاعر باشه، دو تا شعر هم بگه. نمیتونی میمان بیاری، باید معجزه ارائه بده، یه چیز خارق‌العاده، یه چیزی که مبتنی به ماورای طبیعه باشه، یه چیزی که وقتی که سحره میان آجو میگن رو بیا با همدیگه تحدی بکنیم، وقتی که میندازن آلات خودشونو، سحر خودشونو، عصای خشک میندازه، اجدها میشه، تمام آلات اینها رو میبلعه، ابزار اینها رو میبله. چیزه ایش که چیزی نیست. میفهمن یا همون کسانی که بزرگان قوم بودن، مورد قبول امت بودن، همین سحره که جایگاه داشتن، همونها ایمان میارن. فرعون میگه پدرتون رو دن، فرعون میگه شما رو میکشه، بکش، ما جهان داریم بعد مرد. بعد جور اینا رو چیکار میکنه؟ یه دستش از یک طرف، یه پا از یک طرف اینا رو قطع میکنه و اینا به این وضعیت اینا میمیره، ولی ایمان خودتون دست نمیکشه. این معجزه.
و آنان را مختار کردیم که به حسن اختیار یا سوء اختیار خود به هر راهی که خواهم بروند. پس بر خداست که حجتی بفرسته، حجتم میاد با بیانه با معجزه اثبات بکنه که من حجتم، حالا دیگه بقیه چیه با مردمه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میگه ما چی نشون دادیم به شما؟ چی را انا هدیناه، ما نشون دادیم به تو چیه؟ سبیلو. اما شاکرن و اما کفورا. یه عده شاکر بودن، یه عده ناسپاس بودن. دیگه بنا به زور نیستش دیگه. میگه آقا خب این همه پیامبرا اومدن، چرا مردم درست نشدن؟ خب مردم نخواستن درست بشن، اونایی که میخواستن درست بشن درست شدن. سلمان به جایی میرسه که میشه من اهل بیت. ابوذر به جایی میرسه که مرتبه دوم ایمان. مقداد به جایی میرسه که مرتبه سوم ایمان. 10 درجه ایمان میشه مرتبه سوم ایمان. بالا کسی بخواد درست بشه، کسی هم نخواد درست نمیشه. عموی پیامبر ابوجهل، ابولهب، چقدر پیامبر نخواستن. گوه ما بریم زیر چتر یتیم ابی طالب، بریم زیر چتر یتیم عبدالله، ما قبول نمی کنیم. پیامبر خیلی اینا رو موعظه کردن، ابو جهل رو خیلی موعظه کردن، ابو لهب رو خیلی موعظه کردن. بعد توی جنگی وقتی میاد میبینه که این بند خدا که کشتنش نگاه من سرش که پریدن از اینجا ناجور سرش میگه کیه کشته؟ با جنگ بگم یا ما کشتش. میگه چرا سرش زیر چونه زده؟ گفت وقتی که من نشسته بودم اون سینش مبارزه میکردم، اینا دیگه میخواستن ضربه نهایی رو بزنن، گفت فلانی سر منو از اینجا بزن. گفت چرا؟ گفت وقتی میخواستن سر رو نیزه بزن از همه شیکتر رو بدن، بیو بزرگتر بشه کبر بیو اینجوری، من میگه لچ کردم زیر زدن. چه امتی، همچه قومی، اینا چه عموی پیامبره، نمیخواد قبول بکنه. بعد چی؟ یه بلال حبشی که یه بلال بوده میاد چی میشه؟ میشه که از نزدیکترین افرادی که نسبت به رسول اکرم. یه غلام سیاهی که در کربلا که ماجرای در این مقتل رو بخونین که میره میجنگ و شهید میره لحظه آخر، اینا که سید الشهدا اینو در آغوش میگیره میگه آی عرقی به بدن من بومیده و شما غلامی، مثل شما اربابی و من غلام و فرده جایگاه پیدا میکنه. خواسته نخواسته، اما شاکرن نه ده اینا سبیل، اما شاکرن اما گفوره. راه خدا نشون داده، انبیا رو فرستاده، بیانه و معجزه ارائه داده، بعضی ها قبول میکنه بعضی ها قبول نمیکنن. اونایی که قبول نکردن ایراد از خدا نیست، ایراد از نبی نیست، ایراد از حجت الله نیست، چون اینا وظایف خودشون رو انجام دادن، خودشون نخواستن قبول بکنن. بعد میفهمن همین امر دلیل بر لزوم امام بعد از پیغمبر میباشد، که اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وصی و جانشینی معین نکند و امت را به حال خود گذارد و از بعثت انبیان و از بعث انبیان نقض غرض و در واقع امر رسالت ناقص و گویا پیغمبری نیز نفرستاده است، چنانچه در قرآن میفرمایند و این لم تفعل فما بلغت رسالته. میگه که خب بله اینطوری، اگر چنانچه حالا این پیامبر از دنیا بره، حجتی قرار نده که مشکلات مردم رو حل بکنه، که مشکلات قرآن و اشکالات و اختلافاتی که به نظر مردم در ارتباط با قرآن در ارتباط با دین حل بکنه، به اینجا میرسه. میگه که آیه قرآنه، یه آیه بزنید کامل بخونم. این آیه در سوره مبارکه مائده، مائده آخرین سوره ای بود که بر نبی اکرم نازل شد. آیه 67 مائده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. میگه پیغمبر ابلاغ کن اون چیزی که به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده، اون چیزی که من نازل کردم به مردم رو ابلاغ کن برسون، و اگر انجام ندی پس رسالتی که از طرف خداوند با آن مأمور شده انجام ندی. 23 سال تلاش کردی، اگه چنانچه اینو نرسونی که کلم یکون انگار هیچ کار نکردی. خیلی مسئله مهمی ها. و خداوند تو را از مردم حفظ میکنه. این چه امریه؟
شیعه و سنی جمعیت مفسرین اهل تسنن و اکثریت مفسرین شیعه بودن این در ارتباط با قدیر خم بود. این مسئله خیلی مهمیه که اگه همین یه مسئله رو نگی که نه هیچ کاری تو انجام نمیدی. چه کاریه؟ گاهی اوقات گفتن که خب این قطعا اموری مثل نماز و زکات و حج و روز و اینا نیستش، به خاطر که اولا اینا همه رو ذکر کرده پیامبر، بعدم اگه اینو نگی هیچ کار نکردی. این چه کاریه؟ این چه امر مهمیه؟ نکته دیگه، پیامبر ترس داشته، والله یعصم که من الناس، و خداوند حفظ خواهد کرد تو را از مردم. پس برادران چه کراهتی بوده، ترس و استرابی در ارتباط با پیامبر بوده. خب حالا اینا مسلمون بودن، حجم اومدن با پیامبر، حجم زندگیشون رو ول کردن اومده، این چه چیزیه که گفتنش پیامبر حراس داشته؟ پس این گفتنش اولا برای مشرکین نبوده، به خاطر اینکه در اوج حکومت اسلامی بوده، مشرکین و کفار و اهل کتاب اینها در انزوا بودن. این که چه ترس از کی بود؟ از مسلمین بوده. و این چه چیزی بوده که اگر چنانچه پیامبر میگفته بالاخره یک کراهتی بوده، اختلافی مخواسته به وجود بیادش، و اگه چنانچه اینو نمیگفته که علم یکون انگار هیچ کاری پیامبر نکرده. خب در این خصوص، در خصوص قدیر خم وقتی نگاه بکنید اشاره بکنم، 89 حدیث از عامه در ارتباط با حدیث شریف قدیر خم نازل شده که در خصوص این آیه گفتن شأن نزولش در ارتباط با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که ماجرایی که باید اینو بگی، من کنت مولا فاز علی و مولا رو باید بگین، آیه در این خصوصه. 89 حدیث از اهل تسنن اومده، درالمنصور سیوطی نقل کرده، ینابیع الموده شیخ سلیمان بلخی حنفی نقل کرده، فخر رازی در تفسیر کبیر نقل کرده، آلوسی در روح المعانی نقل کرده، احمد ثعلبی در تفسیر کشف البیان و خیلی از مفسرین این مسائل رو نقل کرده. خب این موقعیت میشو ازت تصریح میکنم به ولایت امیرالمومنین، هر که من مولای او هستم، این علی مولای او. گاهی وقتا میگم مولا ولی دوسته، میگم قبل آیه شکم قبل حدیث رو بخون، قبل حدیث رو بخون میفهمی دوستی یا نیستش. اولا به ذات اولا من ولی به معنی اولا به تصرفه، ثانیا بالعرض با قرینه به معنای دوسته. گیرم هم مثلا متشابه باشه، اینه میگه که در ابتدای بیان رسول اکرم این جمله رو گفتن، الست اولا به انفسکم منکم، گفتن قالو بیا، حالا من سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خود شما به شما نیستن؟ گفتن بله. نگفتن من کنت مولا هذا علی المولا، بده نشون میده که پس صاحب اختیار. بعد فهمودن که من نگفتن چرا، پس هر کی من مولای هستم علی مولای بود. بعد همین خیلی مسخره که اولا پیامبر کلام متشابه بگه، این 120 هزار نفر جمع بودن چیزی بگه خودش نفهمیدن شک، بعدش هم او همه آدم رو جمع میکنه میگه هرکی با ما دوسته با علی دوسته، با بالاتر دوست که هیچی. قرآن میاد میگه که شما مؤمنین با هم دیگه برادرید، برادری دوست بالاتره. او همه آدم رو جمع میکنه میگه با دوسته با دوسته، همه دوست دیگه، همه مسلمانی با هم دوست باید بشن دیگه. خب این هم یه مثال که حالا اینو فقط اشاره بکنم، خدا رحمت کنه علامه امینی در القدیر، ایشون در مقام بررسی سند حدیث قدیر از 110 صحابی 84 تابعی با ذکر مدارک مربوطه یاد میکنه، 360 نفر از ائمه و حفاظ حدیث که ناقل این خبرن و 26 تألیف و در خصوص قدیر از اهل تسنن معرفی میکنه. حالا ببینید، پس این خیلی مهمه، و این لم تفعل فما بلغت رسالت، تمامی حرفای گفتیم توی آیه هستش، اگر چنانچه بعد از تو اگر جنات اینو نگی که انه هیچ کاری انجام نده، یعنی همون نقض غرض میشه. این عمل یعنی نسب امام ربطی به حصول مقصود که به سعادت رسیدن تمام افراد بشر دارد ندارد، چون حصول مقصود امر اختیاری و به دست بشر است که مکلف به پیروی از اوامر خداوند میباشد و ربطی به فعل خداوند ندارد، چنان که به صریح آیات قرآن حضور نوح علیه السلام سالهای دراز قوم خود را دعوت نمود ولی در اکثر آنها اثر ننمود. میگه خب اینو چی بخوام؟ میگه برسون،
حالا برسون تو بگو من کنت مولا فاضل علی المولا، تو بگو بعد من ولی جانشین خلیفه علی. گروهی قبول نمی کنن، گروهی میدن خلیفه میتراشن. یا مقصر خداست؟ خدا که پیامبرش فرستاد حجت و خلیفه خودش هم فرستاد. مقصر پیامبره، پیامبرم که ابلاغ کرد. مقصر امیرالمؤمنین هم دفاع کردش، اونو حاضرم به عنوان خلیفه پیامبر وظیفه خودم انجام بدن. شما رفتین که دنبال یه افرادی رفتین که شأنیت حجت اللهی و خلافت و اینها رو نداشتن، به حساب خودتون اجماع کردین که اجماعی نیست. اصلا نگاه بکنیم تو بحث خلافت، من فقط یه اشاره بکنم، بالاخره اگه به اکثریت دموکراسی، یا ابوبکر به دموکراسی انتخاب کرد، عمر کی؟ عمر چی شد؟ رأی گیری کنه، رأی گیری عمر کی انتخاب کرد؟ ابوبکر انتخاب شد. استخلاف کدوم میگه درسته؟ ابوبکر میگن به اجماع، عمر به استخلاف. خلیفه سوم چی؟ عثمان به شورا انتخاب شد. یعنی متد هم یه متد نیست، یه خط واحد. آقا یا دموکراسی همه به اکثریت، یا استخلاف قبلی بعدی رو انتخاب، یا شورای سه تا چیز رو چجوری جمع بکنی با هم دیگه. اینم از این. خب پس این که مردم به سمت ائمه معصومین حجت الهی نمیده، اینا مورد از خود حجت الهی، اینا مورد از خداه، بر خداست که بفرسته طبق قاعده لطف میفرسته، چون نمیتونن به تنهایی به اون کمال برسن، استعدادشون رو بروز بدن. حجت خدا هم تمام تلاش خودش رو میکنه این کار رو انجام میده. اگه مردم نخواستن حجت خدا رو باید چیکار بکنه؟ نخواستن، میشه ایراد از مردم. میگه مگه در مورد حضرت نوح چنین نبودش؟ سالیان سال 950 سال بین قومش تبلیغ دین میکردش. خب یه حضرت چقدر ایمان آورد، چقدر قلیل بود، و برگشتن چی گفتن؟ میگه که قرآن میگه که در سوره مبارکه نوح آیه 6، فلم یوتهم دعای الا فرار، ولی دعوت من جز به فرار آنها نیفزود. بهتر در رفتن و گفتم بیشتر در رفتن، نمیخوان قبول بکنن، نمیخوان. الان همینطوریه، گاهی وقتا دوتا جوان میبینی یکی میگیره یکی نمیگیره، به زور نمیشه اینو کارش کرد، نمیخواد قبول بکنه، لج میکنه. ما مختاریم، اختیار این لوان یفعل لوان لا یفعل، کاری رو انجام میده کاری رو ترک بکنه، نمیخواد قبول بکنه، لج میکنه، تعصب میبرده، هوای نفس داره، لجاجت داره، تقلید کورکورانه داره. اینا همه عواملیه که نمیخواد قبول بکنه. و نیز حضرت یونس علیه السلام سالها دعوت نمود اثر نکرد و عذابهای گوناگون در امم سابقه روی این اساس و سوی اختیار خود آنان بود. این همه عذاب ها نازل شد چون پیامبر می اومد. پیامبر و بعضی پیامبرا رو سنگینه بگم، اینها رو میبستن به درخت، پوست بدنش رو همه رو میکندن، این پیامبر اینطوری میکشتن، پیامبر رو قبول نمیکردن، پوست بدنش رو میکشتن، به این وضعیت پیامبران رو میکشتن، قبول نمیکنه، چیکارش باید بکنه؟ عذاب نازل میشد به این. اگر بعثت انبیا دائر مدار تأثیر بود، بیشتر آنان نباید مبعوث می شدن، چون عدم تأثیر رسالت آنها در قوم خودشون مسلم بود. خب اگه یه نوح اون تعدادی که سوار کشتی شدن، پسرش ایمان نیورد، پسرش، پسر آدم دیگه ایمان نیورد، تو خونه حضرت نوح بوده، زنش ایمان نیورد، لوط زنش ایمان نیورد، خب اصلا نوح نمی فرستادی. او بر خداست که بفرسته اتمام حجت کنه، و حضرت نوح هم تمام تلاش خودشو میکنه. حتی اینا اینقدر حضرت نوح اذیتش کردن، ماجرا داره ساختن کشتی، حضرت نوح توی این نقطه بود اینا آب نبود، این بیار چوب میابود، خدا آموزش داد به نوح که چجوری کشتی بزنید. اینا نگاه کنید دیوانه، کوه از آب رودش تو پیدا کن که بیان دریا بشه کشتی به چه کارت میاد. اینا سالها طول کشید این کارو بکنه. حضرت نوح خیلی خیلی اذیتش کرده، یه روز دستاش بلند کرد گفت خدایا دیگه من از این قوم دل سرد شدم، عذاب خود تو به اینا برسون. دید عذاب خبری نیست، گفت خدایا خب اینا چی شد؟ گفت این کشتی رو بساز، این سالها طول میکشه. بعد خدا وحی رسوند، حضرت نوح
کوزه ای رو با دست خودش ساخته بود، کوزه گلی. حواسش نبود کوزه خورد زمین شکست. حالا حواسش نبود نگیم نقضه چیزی بشه، بالاخره این کوزه باید میفتد میشکست، یا خودش یا کسی، بالاخره کوزه شکست. این کوزه که شکست یه کمی کار کوزه بالاخره صنایع دستی دیگه، کار هنری من شکست. دلش گرفت وحش گفت نوح یک کوزه ساختی شکستی دلت گرفت، اینها بندگان منه، اینها رو من خلق کردم، تو میگی اینها رو عذاب کن. خب حالا بذار مهلت بدیم، باز ارشاد ارشاد ارشاد، دلم نمیاد، سالها طول کشید به این وضعه که دیگه دیگه اینا وضعیت به این صورته. خب از این نور نمیومد، آخرش هم چی شدش؟ آخرش هم همه جهنمی شدن دیگه، یه تعداد قلیلی ایمان آوردن، ولی بر خداست که همین نوح رو بفرسته. ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. ببین ما گاهی وقتا نگاه می‌کنیم که طرف در قبال فرزندمون یه کار انجام میده، گوش می‌ده، وظیفه پدری رو باید انجام بدم، وظیفه مادری رو ما انجام بدیم، حالا یا قبول می‌کنه یا نمی‌کنه، ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. خدا وظیفه‌ش انجام داد، نوح هم وظیفه‌ش رو انجام داد. مانند حضرت نوح و یونس علیهم السلام و غیر آنها، پس لزوم بعثت انبیا علیهم السلام از نظر این است که از جانب خداوند متعال راه برای رسیدن به معارف باز باشد و کسی را برای خدا حجت نباشد که اگر می فهمیدیم و به سوی ما رسولی فرستاده می شد ما پیروی از حق می نمودیم. حالا بعد کن قوم نوح و همه رو خدا می فرستاد جهنم، شکل خدایا تو ما رو انداختی، اگه نوح رو می فرستادیم یا ما می دونستم، میگه نه تو ما رو امتحان نکردی، تو ما رو امتحان می کردی و اخبار می برد جهنم، اتمام حجت کردن. و لزوم وجود امام هم عیناً مثل لزوم بعثت انبیاء علیهم السلام است و ابدا ربطی به تصدیق مردم و عمل به قول امام ندارد. پس اختلافی که در اشکال توضیح داده شد از ناحیه خود بشره. خب حالا اینجا سوال میشه، نوح اومد قبول نکرد، امام زمان هم میومد، حالا قائل اصلا به امام زمان ندیدیم، میگه من عاشق تا اینجا درست، بخیر نوح اومد قبول نکرد، امام زمان من رو کجا بالاخره امام قائل. و اگر عمل به وظایف میکردن البته رفع اختلاف میشد، به عبارت دیگر فرستادن پیغمبران مثل عطا کردن عقل است به بشر که خوب و بد را تمیز داده و بر طبق احکام عقل عمل نمایند تا نائل به سعادت ابدی شوند و بشر به اختیار خود از احکام عقل سرپیچی کرده و خیش را بدبخت و دوچار عذاب الهی می نماید، یا از احکام عقل اطاعت نموده سعادتمند و متنعم به نعمتهای جاودانی. میگه که نبی حجت خدا مثل عقله، اصلا نبی نباشه همه عقلی که داده ما یک چیزی داریم میگم حسن و قب عقلی دیگه، یعنی هر کسی میفهمه ظلم بده، هر کسی میفهمه خیانت بده، هر کسی میفهمه عدل خوبه، هر کسی میفهمه اختلاس آقا بده، هر کسی میفهمه دزدی بده، یه هر کسی میفهمه سر مردم کلاه گذاشتن کار زشتی، همه میفهمن، اصلا نیازی به دین نداره. گاهی وقتا یه عده هستن مسلمان هستن توی کشور اختلاف رو نه مسلمان رو آفی اصلا مسلمان. یکی از یه آن اساتید میگو آقا گربه هم میفهمه دوستی چیز بدیه، اصلا نیازی به مسلمان و غیر مسلمان، همین گربه چطور؟ میگم همین گربه یه تیکه گوش که جلوش رو بیندازی میاد جلوت قشنگ ناز میکنه، دومش هم تکون میده گوشت و لذت میخوره. حالا شب خوابی لای پنجره آشپزخونه بازه، گربه یواشگی میاد تو قابلمه، مرغ که وهم داره تا صدای تق و تق میاد در میره. چرا در میره؟ میگم گربه یه کار بدی داره میکنه، اونجا گوشت میندازی در نمیره، راحت میخوره، میگه خودش داده. ولی شب که یواشکی میخواد بره تو قابلمه مرغ رو برداره، اینجا میگه کار بدی دزدی داره میکنه، اینجا چه گربه در میره؟ گربه میدونه دزدی چیز بدی. حالا بیا چیکار کنیم؟ خب همه عقل، عقل یه چیزایی رو میفهمه، میفهمه خیانت بد، عدالت خوبه، یه چیز اصولی، یه چیز کلی، یه چیز اخلاقی مبتنی، اخلاق ما مبتنی به حسن و قبه عقلیه، همینا رو درک میکنیم. خب وقتی تمام اینا ده میگه حجت خدا مثل عقله، مگه هر کسی که عقل داره دزدی نمیکنه؟
هر کسی که عقل داره خیانت نمیکنه، ظلم نمیکنه، چرا دارن میکنه؟ میگه خب وقتی حجت خدا هم میفرسته این همه دستورات داره میده، آیا همه باید عمل میکنه عمل نمیکنه؟ این هم مثل اونه، به نفس خودش پیش میره. اینک قضاوت کنید چطور باطل و اشتباه است که کسی بگوید چون بشر پیروی از عقل نمی کند خداوند چرا به او عقل نائل فرموده؟ میگه خب آقا یکی که چون مردم گوش نمیدن خدا نباید عقل میداد؟ عقل باید میداد توی بایدن گوش میدن. چون مردم به انبیا و حرف انبیا گوش نمی کنن نباید نبی میفرستا؟ چرا؟ خب بعضی ها گوش میکنن، اتمام حجت هم از خب فرستا. یا بگوید اعطای عقل به بشر لازم نیست زیرا آنها عمل به احکام عقل نمی کنند. از توضیحات گذشته کاملا واضح می شود که دلیل بر لزوم وجود امام تمام و بدون اشکال است. غیبت و اختراف به واسطه سوی اختیار خود بشر است و منافی با برهان ندارد. حالا اینجا دیگه یه چیزی گفت معلوم باشه جمعش کرد گذشت بره فصل بعد میگه خب حالا آقا امام زمان غیبت کرده، آقا قائبه، خب آقا الان قائبه بالاخره بیادش اتمام حجتشو به ما بکنه، ما بالاخره تا بود امام قائبه. میگه این غیبتش تقصیر کار کیه؟ تقصیر کار خودتون. تقصیر کار خودمونی؟ و از کجا میگی؟ اینو در فصل بعد مرحوم عاشق توضیح میده که آره چرا امام غیبت کرد، دلیل غیبت کردن امام چیه. دلیل غیبت کردن امام میگه خودتون هستید، مثل اینکه در ارتباط با اینکه به حرف نوح و حضرت لوط و حضرت یونس گوش نمیدادن، به چه خاطر گوش نمیدادن؟ خودتون نمیخواستین گوش بدین. دلیل اینکه امامم غائب شده خود شما مردم هستید. خب تا اینجا بحث ما تموم شد. این درس رو جلسه بعدم یک لول بالاتر توضیح میدم یک قسمتش رو و بعد وارد فواید امام در غیبت میشه. حالا امام غائب چه فایده ای داره؟ بعد اونجا روشن میشه که حالا این اتمام حجت، رفع اختلاف، موازین دیگه خب چه مسئله رو در بر داره. خب تا اینجا بحث تموم شد. اگه دوستان سوالی بودش در خدمت شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید.